بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض می کنم. مثل همیشه در محضر استاد محترم حوزه پژوهشگر تاریخ حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی هستیم و خدمت استاد عزیز سلام عرض می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض می کنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستند سلام و عرض ادب و احترام دارم.
تشکر میکنم استاد عزیز. شنوندگان عزیز، اولین سوال رو میشنویم و انشالله از خدمت استاد پیشوایی بهره خواهیم برد. خواهش میکنم.
الو، سلام، خسته نباشید. من از شیراز تماس میگیرم. خواستم در رابطه با خضر نبی برامون بگید چطوری جوونمون، توضیح کامل بهمون بدید. خسته نباشید، قربان شما خدا.
استاد سوال رو شنیدیم، به چه صورت ایشون جوون موندن؟ یه توضیح خواستن در این مورد اگه لطف بفرمایید.
در مورد خضر مقدمتا باید عرض کنم که اون چه مربوط به خضر داریم در قرآن مجید همونیه که خداوند متعال در سوره کهف دیدار حضرت موسی را با او نقل میکنه که رفتن کنار دریا.
بله.
او را دیدن و حضرت موسی به امر خداوند متعال با او گفت که من میخوام با شما مدتی همراهی کنم و از علم شما استفاده کنم، چون خداوند متعال میفرماید که به حضرت موسی که من یک بنده ای دارم که علم به او عطا کردم. در آنش خداوند متعال نقل میکنه خضر در فرهنگ ما منشأش این آیات قرآن مجید در سوره کهف. به این مناسبت قضیه خضر وارد تفسیر شده و وارد تاریخ شده و وارد حدیث شده. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به مناسبت همین آیات قرآن مجید که در سوره کهف راجع به حضرت موسی و اون شخص هست، البته اونجا در قرآن مجید اسم اون شخص برده نشده، مفسران و علمای ما میگن اون شخص خضر بوده، مرحوم علامه طباطبایی اونجا وارد بحث میشه و روایات تاریخی از ائمه علیهم السلام از طریق شیعه و از طریق سنی مفصلا نقل میکنه. میفرماید که اون که مجموعاً از روایات استفاده میشه خضر زنده است و این هیچ استفاده نداره، خداوند متعال با قدرتش کاری کنه که کسی عمر طولانی داشته باشه. اما بسیاری از جزئیات را مرحوم علامه طباطبایی نمی‌پذیره. در مورد بعضی از حواشی که وارد شده می‌فرماید اینا اخبار آحاده، یعنی خبر واحده، نمیشه به اینا اعتماد کرد. اما من هرچه در اینجا تفحص کردم بحثی از جوانیش نیست که خضر که مثلا زنده است جوانم هست، من جوانیش ندیدم. ولی این سوال کننده گرامی و سایر علاقمندان را توصیه میکنم برای اطلاعات بیشتر میتونن به تفسیر المیزان، یا اگر عربی نمیتونن استفاده کنن ترجمه فارسی تفسیر المیزان و همچنین تفاسیر فارسی مثل تفسیر نمونه در تفسیر سوره کهف مراجعه کنن و در کتب روایی و تاریخ ما میتونن به جلد 13 بهار الانوار مراجعه کنند. مرحوم علامه مجلسی در جلد 13 بهار الانوار با این چاپای جدید 110 جلدی در جلد 13 تمام اخبار و قضایای مربوط به خضر را جمع آوری کرد.
تشکر میکنم. سوال در مورد حضرت خضر بود که استاد راهنمایی فرمودن و کتابهای را هم معرفی فرمودن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
خب استاد یه سوالی رو مطرح کردن، یعنی به صورت کتبی به برنامه ارسال شده که خدمت شما مطرح میکنم و انشاءالله استفاده کنیم. سوال کردن که امام حسین علیه السلام چه زمانی از مدینه به طرف مکه حرکت کردن و بعد هم به سرزمین کربلا؟ ظاهرا همون آغاز نهضت امام حسین علیه السلام هست که خواهش مندم توضیح بفرمایید.
بله، در تاریخ ها عموما نوشتن که معاویه ابن ابی سفیان که بعد از صلح تحمیلی با امام حسن مصطفی سلام علیه به مدت تقریبا 20 سال حکمران مطلق تمام قلمرو اسلامی بود، در نیمه رجب سال 60 هجری مرد و بلافاصله پسر آلوده و پلیدش یزید که قبلا به عنوان ولیعهدی از مردم با تهدید و تطمیع برای ولیعهدی و بیعت گرفته بود، خود به خود بلافاصله به خلافت رسید و یزید به مناطق مختلف نوشت که برای او بیعت بگیرن، از جمله به حاکم مدینه هم نامه نوشت که از مردم مدینه و بزرگان مدینه برای خلافت یزید بیعت بگیره و به صورت خاص نامه هم نوشت که از حسین ابن علی علیه السلام هم بیعت بگیر. حسین ابن علی علیه السلام و عبدالله ابن زبیر با ولیعهد یزید بیعت نشرده بودند. چند نفر بیعت نشرده بودند، خیلی کم، و در رأس اونها امام حسین علیه السلام بود. این خودش بحثیه. من مکرر در قضیه عاشورا عرض میکنم که ما خیال میکنیم، یعنی برداشت عمومی ماها اینه که مبارزه امام حسین سلام علیه با یزید از روز مرگ معاویه شروع شد که یزید به خلافت رسید، در حالی که اینجوری نیست. مبارزه امام حسین به سالها پیش بر میگرده که معاویه ولیعهدی یزید را مطرح کرد، با هزینه زیاد، با سرمایه گذاری زیاد، با تهدیدها، با سفرهای متعدد به مکه و مدینه و با رشوه های کلان، با لطایف الحیل، به هر حال از مردم بیعت گرفت، اما حسین ابن علی علیه السلام زیر بار نرفت.
استاد همزمانی امامت امام حسین با خلافت معاویه چند سال بوده؟
حدود ده سال معاصر بود. پس امام حسین سلام علیه ولیعهد یزید را به رسمیت نشناخته بود، بنابراین خیلی طبیعی بود که خلافتش هم به رسمیت نمیشناسه. حالا من قیچی میکنم حوادث را که به سؤال این شخص برسم. و هاشم مدینه که این دستور را دریافت کرد، حسین ابن علی علیه السلام احضار کرد و نامه را براش خوند و اطلاع داد. حضرت فرمود که خب شما لابد اینجا، من مثلا در این محیط خلوت، حضرت را دعوت کرد به قصر حکومتی، شما طبعا به این دعوت مخفی من اجتماع نمی کنید، لابد انتظار دارید من به صورت عموم در جلو شش مردم مثلا بیعت را. اون گفت بله جوده، حضرت خواست از اون تینا خارج بشه. شما به این که شما هستید و چند نفر هستن تو قصر حکومت من بیعت کنم، شما به این مقدار شواهد نمی کنید، از من انتظار دارید در انظار عمومی بیعت کنم. اونم همینجور همین رو میخواستن. اصلا راز این که این همه مصر بودن امام حسین سلام علیه بیعت بگیره، چون حضرت بیعت نمیکرد حکومت یزید مشروعیت پیدا
نمیکرد.
بنابراین اون را گفت بله ما نظرمون اینه که شما در انظار عمومی بیعت کنید. حضرت هم خب پس بذارید فردا بیاد تا ما ببینیم، شما ببینید. و مروانه ملعون اونجا بود، گفت که این مرد اگر از اینجا خارج بشه دیگه دسترسی به این پیدا نمی کنیم، و یعنی که خونای زیادی ریخته بشه. اون حاکم مدینه نمی خواست از اول شمشیر را از زو بچشه، حالا هیچی نشده، مثلا شخصیت مثل حسین ابن علی را فرض کنم اونجا مثلا بازداشت کنه، اون نمی خواست قضیه را اینجوری شروع کنه. ترتیب اثر به پیشنهاد مروان نداد. حضرت از قصر حکومت که بیرون آمد دیگه حاضر به دیدار اونها نشد و فشار بر حضرت زیاد شد. حالا میرسیم به جواب این سوال کننده گرامی. 28 رجب همون سال، یعنی چند روز بعد از اینکه خبر موت معاویه رسید، امام حسین سلام الله علیه 28 رجب سال 60 هجری همراه با اعضای خانواده و گروه دیگری از بنی هاشم شبانه از مدینه حرکت کرد. فخرج منها که خروج موسی خائفا یترقب. بله، میگن خروج امام حسین سلام الله علیه از مدینه مثل خروج حضرت موسی بود که تحت تعقیب بنی اسرائیل و فرعونیان بود. خائفا یترقب، هم امیدوار بودن به سلامت برسن و هم میدونستن که اینا تحت تعقیبن. 28 رجب خارج شدن و شبانه حرکت کردن و اینا تا آخرم دسترسی در مدینه به امام حسین سلام الله علیه پیدا نکردن. حضرت سوم شعبان وارد مکه شدن. چرا از مدینه که خارج شد به مکه تشریف برد؟ این را قبلا هم بارها در همین شبکه، در همین برنامه یا در مناسبت های سوالات عاشورای عرض کردم. اون زمان کسی اگر حرفی داشت جاش مکه بود، یکی از این جهت که حرم امن بود، اونجا جنگ و خونریزی ممنوعه در فقه اسلامی و احتمال جنگ و خونریزی و حمله نظامی حداقل در مکه خیلی کم بود، و دیگه این که مردم برای حج و عمره از سراسر کشور اسلامی می آمدن و واقعا هم امام حسین ظرف حدود 4 ماه که در مکه اقامت فرمودن از این فرصت استفاده کردن. نزدیک حج بود و ولی مسافران برای عمره هم می آمدن. حضرت سوم شعبان رسیدن به مکه و در اونجا اقامت فرمودن و شروع کردن به فعالیت سیاسی. اهدافشون را مطرح کردن، با بزرگان دیدار میکردن، با شخصیت‌ها دیدار میکردن، اقامه جماعت میکردن، مردم میرفتن در نماز جماعت حضرت شرکت میکردن، با دیدگاه‌های حضرت آشنا میشدن. تا اون که 10 رمضان اول نامه دعوت از مردم کوفه رسید. این هم باید توجه داشته باشیم، غفلت میشه و بیتوجهی میشه. قیام امام حسین در 100% ما ارتباط میدیم به دعوت اهل کوفه. نه، مردم کوفه بعد از اینکه حضرت سالها پیش با ولیعهد یزید بیعت نکرده بود و بعد از اینکه در مدینه با خلافت یزید بیعت نکرد و بعد از اینکه تشریف برد مکه و مدتی بقیه ماه شعبان را اونجا موند و 10 روزم از رمضان گذشته بود و حضرت فعالیت سیاسی میکرد و بیعت نکرده بود، تازه اول نامه دعوت مردم کوفه رسید. بنابراین مردم کوفه در این نیمه را به امام حسین سلام الله علیه پیوستن. به تعبیر جامعه اگر که حضرت تشریف برد به عراق یا میخواست تشریف بره اونجا، عراق و کوفه را حضرت به عنوان محل قیام انتخاب کرد، نه علت قیام. دعوت مردم کوفه علت قیام حضرت نبود، حضرت دعوت اونا را اجابت کرد برای ادامه قیام. بنابراین اول نامه دعوت در 10 رمضان رسید و دیگه نامه ها ادامه پیدا کرد و چندین هزار نامه جور که مشهور همه میدونن رسید، تا اون که امام حسین سلام الله علیه پسر عموش مسلم ابن عقیل را به عنوان نماینده با نامه فرستاد که بره اونجا بررسی کنه آیا اهل کوفه به همین چیزهایی که در این تومارها در این نامه نوشتن همچنان وفادارن و میشه اونجا رفت. و حضرت مسلم رفت، مردم کوفه استقبال کردن و در تاریخ هست که 18,000 نفر بیعت کردن و حضرت مسلم نامه نوشت برای امام حسین سلام الله و به وسیله پیکی فرستاد که بله اینجا با شور و علاقه زیاد با شما بیعت کردن و دارن بیعت میکنن و تشریف بیاری. که البته بعدا ورود عبیدالله ابن زیاد معادلات را به هم زد، وگرنه مردم کوفه بیعت کرده بودند. در هر صورت بر اساس این گزارش امام حسین سلام الله علیه هشتم ذیحجه که معروف به روز ترویه است از مکه خارج شد، یعنی روزی که ترویه یعنی سیراب کردن و آب گرفتن، روزی که مردم آبگیری میکردن مشکاشون رو پر آب میکردن که برن به منا و عرفات. روز هشتم ذیحجه حجاج از طریق منا میرفتن به عرفات و ذخیره سازی میکردن آب هم راشون ببرن. اون روزی که حجاج آماده میشدن برن از طریق منا به عرفات و بعد برگردن به منا، اون روز امام حسین سلام الله علیه از مکه به قصد عراق حرکت کردن.
ایشون یعنی احرام بسته بودن؟
بله. حالا اینم یه بحث دیگه است که آیا امام حسین سلام الله علیه برای حج تمتع محرم شده بود از باب مسدود، یعنی قادر به ادامه حج نشد، در فقه حج مطرح شده، و این را تبدیل به عمره کرد و از مکه خارج شد. ما بررسی کردیم، قرائن و شواهد و روایات نشون میده نه، حضرت در بد به ورود به مکه یه عمره مفرده انجام داده بود.
بله.
ولی هرچی زمان پیش رفت حضرت احساس خطر کرد و گزارش رسید که نظر ترور حضرت را دارن، و حضرت دید که امنیت لازم برای حج برای حضرت فراهم نیست، بنابراین برای حج تمتع حضرت محرم نشده. بله.
عمره بوده.
بله، عمره مفرده بوده، یا به همون عمره مفرده که در بد و ورود به مکه انجام داده بود اون اکتفا کرد، یا یک عمره مفرده دیگه انجام داد و از مکه خارج.
پس به طور خلاصه اگر اون تاریخ هم یه بار دیگه تکرار بفرمایید.
بله، حضرت 28 رجب سال 60 از مدینه خارج شد، تشریف برد مکه، 3 شعبان رسید به مکه مکرمه، اونجا اقامت داشتن تا 8 ذیحجه، و 8 ذیحجه از مکه حرکت کردن و بنابر مشهور 2 محرم به کربلا رسید.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. دورانی که مسلمان ها پیشرفته بودن چه دورانی بوده و علتش چی بوده، و اینکه این پیشرفت از دست میدن مربوط به چه دورانی میشه و علتش هم اگه توضیح بدن خیلی ممنون میشم. با تشکر از برنامه‌تون، خداحافظ.
استاد سوال رو شنیدیم، خواهش مندم که در مورد دوران اقتدار مسلمین توضیحاتی رو بفرمایید.
اگر مقصود اقتدار سیاسی باشه میشه گفت که در زمان بنی عباس، مخصوصا در زمان مأمون و هارون، کشور اسلامی بیشترین توسعه را پیدا کرده بود، بیشترین گسترش را پیدا کرده بود. حالا کار به عمل کرده خلفا نداریم، ما مال مسلمان ها را داریم عرض میکنم. در اوج به اصطلاح اقتدار سیاسی مسلمان ها که کشور اسلامی هم خیلی توسعه پیدا کرد، در واقع در زمان بنی عباس بوده، و اقتدار سیاسی میتونیم بگیم بیش از خلفای دیگه در زمان مأمون و هارون بوده. نقل کردن از زبان هارون که البته اون به زبان غرور و از باب تکبر و خودستایی میگفت، ازش نقل کردن که میگفت ای باران ببار، که تو هر کجا بباری اون سرزمین سرزمین تحت حکومت منه. ای خورشید بتاب، هر جا بتابی، به هر سرزمینی بتابی اونجا تابع منه. اون زمان خیلی از نظر توسعه مناطق اسلامی و گسترش قلمرو حکومت اسلامی بیشترین گسترش را پیدا کرد در زمان حکومت بنی عباس، که بعدا در زمان خلفای بعدی کم کم تجزیه شد و ابتدا خلیفه بغداد خلیفه تشریفاتی شد و حکومت‌های محلی به وجود آمدن، اسمن از خلیفه بالای منبر اسمی بردن ولی عملا خودشون مستقل بودن، بعدا قیام‌های محلی آمد و بعضی از قسمت‌های کشور اسلامی تجزیه شد. و اما از نظر شکوفایی علم و تمدن و دانش، اقتدار علمی مسلمان‌ها اگر مورد نظر مورد سواله، دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان، کسانی که در تاریخ تمدن اسلامی کار کردند، اوج شکوفایی تمدن اسلامی را در قرن سوم و چهارم می‌دونند. مخصوصا در قرن چهارم میگن مسلمان‌ها خیلی درخشیدند و در علوم مختلف پیشرفت کردند، صنایع و علوم و اختراعات و دانش‌های انسانی و غیر انسانی بسیار بسیار گسترش پیدا کرد. پس اگر نظرمون به پیشرفت مسلمان‌ها و اقتدار مسلمان‌ها از نظر علم و دانش و بنیانگذاری تمدن مورد نظر باشه، باید بگیم در قرن سوم و چهارم بود.
اشاره حضرت عالی لابد به بحث اندلس هم هست دیگه، حکومتی که اونجا مستقل تشکیل شد از به اصطلاح بخشی از بنی امیه اونجا منتقل شدن، چون بیشتر علم و صنعت و اینا اونجا ظاهرا شکوفا.
نه، در بغداد هم مدت‌ها مرکز علم بود، مرکز دانش بود، علما دانشمندان از مناطق مختلف جذب بغداد می‌شدن. از علمای ما هم، از علمای شیعه هم خیلی هاشون، مثلا کسی تا بغداد نمیره به اصطلاح مراحل تکامل علمیش تکمیل نمیشد. بغداد مرکز علمی بود. بله، اندلس در زمان بنی امیه فتح شد، دقیقا در سال 92 هجری فتح شد. پس در زمان بنی امیه فتح شد و مسلمان ها اونجا حکومت را در دست داشتند. بنابراین تمدنی هم که اونا به وجود آوردن در منطقه اندلس، خب یه مقدارش مصادف با همین قرن سوم و چهارم بوده، ولی اونجا قسمتی از کشور اسلامی بوده، ولی ما مجموع کشور اسلامی را داریم حساب.
استاد خیلی معذرت میخوام، سوالی به ذهنم میاد که تو این اوج تمدنی مسلمین از علمای شیعه که هم اصل بودن، شیخ مفید و اینا بودن دیگه؟
بله، شیخ مفید شاگرداش، استادهاش اینا در قرن استادهای شیخ مفید در قرن سوم بودن، خود شیخ مفید در قرن چهارم بوده. در 413 مرحوم شیخ مفید فوت کرده. البته میدونید که جریانهای اجتماعی یه روزه به وجود نمیاد و یه روزه هم از بین نمیره. وقتی میگیم مسلمان ها در قرن چهارم هجری تمدن درخشانی داشتن، این دیگه با پایان قرن چهارم که یه روزه از بین نرفت، امتداد پیدا کرد. و اگر در قرن سوم دارای تمدن شدن، این یه روزه حاصل نشد، به تدریج مقدماتش فراهم شده بود. شیخ مفید مقیم بغداد بود و مرحوم شیخ مفید شیخ الاسلام خاندان حاکم شیعی آل بویه بود، یعنی عالم بزرگ رسمی اونها بود. بعضی از کتاب‌ها را مرحوم شیخ مفید به پیشنهاد اونها و به تقاضای اونها نوشته، از حمایت اونها برخوردار بود و اونها خودشون دولت مترقی بودند، دولت تمدن ساز بودند، دولت سلسله خوشنام بودند. از تألیفات مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه کتابی است به نام مسار رو شیعه، یعنی روزای خوش و روزای شادمانی شیعه، حوادث فرخنده که اتفاق افتاده، مثل بعثت رسول الله، مثل قدیر، مثل تولد ائمه علیهم السلام، مثل ازدواج علی علیه السلام با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این مناسبت های فرخنده که از نظر شیعه مناسبت های مبارک و فرخنده و شاد آفرینه، کتاب کم حجمی هم هست ولی از منابع میگن مرحوم شیخ مفید این را به پیشنهاد آل بویه نوشتن که آقا شما کتاب بنویسید روزای جشن شیعه، روزای شادی شیعه مشخص باشه. بله، از مهمترین دانشمندان ما که در قرن چهارم زندگی میکرده و علوم مختلفی را ترویج کرد، جا انداخ، علم فقه، علم کلام و امثال اینا، مرحوم شیخ مفید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی.
از حضور در این باب که میگن امام جعفر صادق رئیس مذهب شیعه ناشری هستند، بس تا اون وقت چجوری بوده که اون رئیس مذهب شیعه است ناشری؟ من چندین بار پرسیدم جواب نمیده از تبریز اسکندانی.
استاد پیشوایی، در مورد رئیس مکتب جعفری سوال کردند و علت این نامگذاری بفرمید.
بله، اگر امام صادق سلام علیه را رئیس مذهب شیعه نامیده اند و حضرت به این نام مشهور شده بین ما، نه به این معناست که تا اون زمان شیعه وجود نداشته، امام صادق سلام علیه شیعه را به وجود آورده. نه
کردن.
نه اصلا چنین نیست. سابقه تشیع به زمان حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم برگرده و اینکه ایده بعد از حضرت رسول علی علیه السلام را به رهبری قبول داشتن، از زمان حضرت رسول نظرشون نگاهشون به علی علیه السلام دوخته شده بود از این نظر و حضرت رسول هم علی را معرفی کرده بود، این به زمان حضرت رسول برمیگرده.
لفظ شیعه هم بوده،
حتی لفظ شیعه هم بوده. حضرت رسول فرمود که یا علی انت و شیعتو که هم الفائزون، یا علی تو و شیعت رستگاران خواهید بود در روز قیامت از حقانیت و بطلان. و همچنین کلمه شیعه در سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام در اون چهار سال و چمای که حضرت خلافت کرد، اصطلاح شیعه در بیانات حضرت و نامه حضرت هست که مثلا این نامه است به شیعیان من مثلا در فلان جا در جنگ بصره هست که حضرت شکوه میکنه، اعتراض میکنه که پیمان شکنان سپاه طلحه و زبیر شیعیان من را کشتن. اینا اصطلاح شیعه خیلی جلوتر از اینا بوده و ریشه تشیع و شیعه از زمان حضرت رسول صلوات الله علیه و سلام علیه بوده، این ثابت شده در جای خودش. اما امام صادق سلام علیه را رئیس مذهب شیعه میگن به این جهت که حضرت خدمت کرد در اون زمان به شیعه، هویت کلامی و معارفی شیعه را حضرت هم تبیین کرد هم تبویب کرد، شکل داد و اون را متمایز ساخت از سایر فرقه ها و مذاهب و هم ازش دفاع کرد و این را به مرحله اثبات رسوند. از این نظر میگن حضرت صادق سلام علیه، از این نظر که اون زمان وجوه تمایز شیعه را از فرقه های اسلامی دیگه مشخص کرد، مخصوصا از نظر امامت، اون زمان فرقه های مختلفی که بودن اونا هیچ کدوم قید از شیعه هیچ کدوم امامت را قبول نداشتن. امام صادق سلام علیه مسئله امامت را مطرح کرد، ضرورت امامت را مطرح کرد، دلایل کلامی یعنی اعتقادی امامت را مطرح کرد، به شاگرداش یاد داد، امثال هشام حکم و دیگران می رفتن بحث می کردن، مسئله امامت را اثبات می کردن. هویت اعتقادی و معارفی و فقهی و تفسیری شیعه را امام صادق مشخص کرد با فرقه‌های دیگه.
استاد کدوم فرقه؟ چون چهار مکتبی که الان هست ظاهرا بعدن، چون ابو حنیفه شاگرد امام صادق بوده، بعضی هاشون هم بعدن اومدن، اینی توضیح دارید؟
چرا معتزله بودن؟
بله،
معتزله بودن، نوع اهل سنت بودن، خب امامت را قبول نداشتن.
کلیت
اهل سنت. بله بله، کلیت اهل سنت قبول نداشتن، معتزله قبول نداشتن که اینا به اصطلاح عقل گرا بودن، اینا قبول نداشتن.
ولی این مذاهب چهارگانه که الان هست، اینا بعدن به وجود اومدن، یعنی تشخص پیدا کردن.
بله، انحصار مذاهب اهل سنت در چهار تا مذهب، یعنی رسمیت یافتن چهار تا مذهب، 5 قرن بعد از عصر امام صادق سلام علیه بوده، در جای خودش ثابت شده در قرن 7 بوده، خیلی دیرتر از نبوده. تا قرن هفتم هر یک از فقهای اهل سنت و محدثین اهل سنت به رتبه بالای علمی و فقهی که رسیده بودن فتوا میدادن، اون تا بعضیا وسعت نفوذشون و آرایشون بیشتر بود، بعضیا کمتر بود. هر شهری برای خودش فقیه داشت، هر شهری برای خودش مفتی داشت. بعد این موجب آشفتگی شد از نظر اختلاف فتاوا و آرای فقهی، هرج و مرج به وجود آمد. در قرن هفتم حاکم وقت اون زمان به فکر افتاد که به این هرج و مرج و آشفتگی خاتمه بده. بررسی کردند، دیدن که پیروان این چهار تا مذهب، یعنی آرای مالک، آرای ابو حنیفه، آرای احمد ابن حنبل و آرای شافعی، اینا بیشتر پیروان را دارن نسبت به آرای دیگه، این چهارتا را رسمیت دارن. مثلا از وام نمونه عرض میکنم، محمد ابن جریر طبری، همه مورخ معروفی که هست، مال ایران بوده، ما طبرستان بوده، زادگاهش آمول مازندران فعلی ایران بوده، ایشون تنها مورخ نبوده، محدث بوده و فقیه هم بوده. ایشون در زمان خودش فتوا میداده و به فتاوای خودش عمل میکرده، به آرای فقیه خودش عمل میکرده. در قرن سوم زندگی
از اهل سنت بوده.
بله دیگه، از اهل سنت بوده.
ما طبری شیعی هم داریم.
بله طبری شیعی هم داریم و چند تا هم داریم.
بله.
طبری اصولا چند تاست و شیعش هم چند تاست.
درست.
در هر صورت امام صادق سلام الله علیه در زمانی امامتشون در زمانی بود که نه تنها از نظر فقهی، از نظر کلامی هم همینجور بوده، چون کتب یونان و روم ترجمه میشد، آرای فلسفی، آرای کلامی آمده بود، در صفات خدا بحث بود، در توحید بحث بود، در اثبات خود خدا بحث بود. ترجمه شدید خیلی به اصطلاح بازار فرق و مذاهب و آرا و نظریات اینا بسیار داغ بود و این از مختصات زمان امام صادق سلام الله علیه بود. خوب شیعه هم در مورد هر یک از اینا موضع داشت و خودش نظر خاص داشت. بنابراین امام صادق سلام الله علیه در این بازار آشفته، در این اوضاع آشفته از نظر فقهی، تفسیری، کلامی، اعتقادی، آرای مختلف داشت. حضرت اون دانشگاه بزرگی که تأسیس فرمود، شاگردان متعددی که تربیت کرد و مخصوصا بعدا شاگرداشو به اصطلاح امروز به گرایش‌های تخصصی سوق داد، در رشته‌های خاصی بعضی از شاگردای مستعد از تخصص پیدا کردن. بنابراین حضرت هویت خاص تشیع را مشخص کرد و از مرزهای اعتقادی و معارفی و فقهی شیعه هم اونا را مشخص کرد و هم دفاع کرد. از این نظر معروف شد به رئیس مذهب شیعه.
تشکر میکنم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
خب استاد پیشوایی، یه سوال کتبی برای ما ارسال شده در خصوص علم معصومین علیهم السلام و خصوصا امام صادق علیه السلام. من سوال رو میخونم خیلی سریع، انشالله که از مسئلتون بهره ببریم. سوال اینه که همانطور که میدانیم امام صادق علیه السلام در زمان حیات مبارکشان با توجه به اوضاع سیاسی که ایجاد شد اقدام به تشکیل حوزه علمیه عظیمی کردند که در آن علوم دینی و اسلامی را به شاگردان خود تعلیم می نمودند، به طوری که از بین شاگردان آن حضرت دانشمندان، علما و متکلمین برجسته‌ای در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی مثل فقه، کلام، تفسیر، رجال و غیره سر برآوردند. همچنین در حوزه علمی امام، طب، کیمیا و غیره نیز به مشتاقان و طالبان این علوم تعلیم می شد و و دانشمندان بزرگی مثل جابر بن حیان در این علوم سرآمد زمان خود شدند. با این مقدمه سؤال من این است که 1. آیا امام صادق علیه السلام و سایر معصومین به تمامی علوم زمان خود و یا به اعتقاد بعضی ها به علوم تمام زمانها آگاهی و اشراف داشتند؟ سؤال دوم اینه که آیا امام صادق علیه السلام در نزد دانشمندان و علمای اصل خویش تلمذ نموده اند و یا علوم زمانه خود را مطالعه و تحصیل نموده اند و یا اینکه این علوم را نیز از پدران خویش دریافت نمودند؟ به عبارت دیگر، آیا علم ایشان در این زمینه علم حصولی بوده یا علم حضوری؟ خواهش میکنم استاد.
مقدمتاً باید عرض کنم که اگر ائمه علیهم السلام به علوم همجور که اشاره کردن به طب و کیمیا و اینا میپرداختن، اینا به صورت ضمنی بود و در جهت هدایت و ارشاد مردم. این سؤال تقریبا در قرآن مجید هم مطرح میکنن و مطرح قرآن مجید بعضی از اسرار خلقت را بیان فرموده، بعضی از شگفتی ها و اسرار خلقت را خداوند متعال بیان فرموده، سرنخ بعضی از علوم را قرآن مجید دست بشر داده. سؤال: آیا قرآن آمده بوده که این علوم را به انسان ها یاد بده؟ پیغمبر اسلام آمده بوده این علوم را یاد بده؟ یا قرآن کتاب هدایته، کتاب ارشاده، کتاب انسانسازیه؟ در جهت هدایت مردم و ارشاد مردم بعضی جاها لازم می شد و بعضی جاها لازمه که پیغمبر و امام بره سراغ اسرار کائنات، شگفتی های آفرینش، ظرافتکارهای خلقت و آفرینشی خداوند متعال تا مردم را بهتر به وجود خالق و آفریدگار هدایت کنند. اگر ائمه علیهم السلام مثلا مباحث طبی از اونا نقل شده، امام صادق سلام الله طب و کیمیا، این هدف اصلی امام صادق سلام الله نبوده. چرا؟ برای اینکه یه خورده به انسان ها خط داده بشه، انسان ها اینا را با پای عقل میتونن طی کنن،
این زمینه درشون هست.
هست، انسان ها راه علم را با پای عقل میتونن طی کنن، اما مباحثی هست که حتما با پای وحی، در پرتو وحی فقط میتونن اون راه را پیدا کنن. من مثال واضح عرض میکنم. الان در زمان ما، در عمر بشر، زمان ما علوم بیشترین پیشرفت را کرده در تاریخ بشر. خب؟
نسبت به گذشته.
نسبت به گذشته. خب؟ ولی در فلسفه حکومتی هنوزم مورد اختلافه. در سیستم های حکومتی هنوزم مورد اختلافه.
هنوزم بیشتر میشه.
هنوزم بیشتر میشه. الان غرب و امریکا میگه بهترین الگوی حکومتی لیبرال دموکراسیه. ولی بلوک شرق این را قبول ندارن. آسیا این را قبول ندارن. نظام های مختلف سیاسی هست. کسانی هم که حرفا را میزنند از اوخلای عالمند، از سیاست مداران عالمند، آدم عادی نیستند. پس میبینه هنوز این هم از عمر گذشته در سیستمی که مثلا بهترین سیستم حکومتی، هنوز اوخلای عالم به وفاق. پس معلومه این روزها وحی لازمه و ارشاد الهی لازمه و هدایت الهی لازمه. نخواستم بگم فقط اینجا. بنابراین قرآن مجید کتاب وحی، کتاب هدایت، کتاب انسانسازی، برنامه زندگی. بعضی جا هم قرآن مجید در جهت هدایت و ارشاد مردم دست گذاشته رو آفرینش و ظرافتکاری های آفرینش. ائمه ما علیهم السلام همین جور بودن. آموزش طب، آموزش کیمیا جز برنامه اصلی امام صادق سلام الله
نبوده،
ولی اینا را هم آموزش میدادن و علم مطلوبه در اسلام و علم محبوبه در اسلام. و اما سؤالی که فرمودن آیا امام صادق سلام الله از کسی از اساتید اون روز درس فرا گرفته، جواب نه. هیچ تاریخی نه در مورد امام صادق سلام الله نه در مورد ائمه علیهم السلام نداریم که اینا مکتب رفتن، مدرسه رفتن، از استادی درس یاد گرفتن، یا هم در علوم اسلامی دینی یا در هم علومی مثل طب و کیمیا و اینا. اینا را هرچه داشتن مربوط به علم امامت بود. البته این شرمنده گرامی و سوال کننده گرامی اسم نبردن، ولی فکر میکنم همسالشون تحت تاثیر بعضی از کتابا قرار گرفتن، مثل این کتاب مغز متفکر جهان شیعه که این خوش انصاف ذبیح الله منصوری زمان شاهنشاهی نوشت و نسبت داده که این در مرکز تحقیقات استراسبورگ که نمیدونم فلان کشور چی شده، که اصلا نه چنین مرکز تحقیقاتی وجود داشته نه چنین مؤلفانی داشته. ذبیح الله منصوری رویشش این بوده که کتابهایی می نوشت و این را نسبت می داد به کشورهایی، به نویسندگان خارجی
میگه.
نسبت می داد به مراکز خارجی که در بسیاری از موارد نه چنین مرکزی وجود داشت نه چنین نویسنده وجود داشت، منتها قلم بسیار زیبایی داشت و مقبول واقع می شد. اواخر حکومت شاهنشاهی مردم بیداری دینی درشون به وجود آمده بود، هر کتابی که ولو رنگ و لعابی دینی داشت و خوب نوشته می شد مردم استقبال می کردن. این کارهای ذبیح الله منصور مصادف با اون زمان بود، من اون زمان رو کاملا یاد دارم. ایشون کتابی نوشت به نام مغز متفکر جهان شیعه، یه همچه اسمی، و خیلی هم به خاطر این که خیلی زیبا نوشته مطالب اونجا نوشته و امام صادق فلان امر یا اصلا اینا اساس نداره، اصلا
نیست، اصلا
اصلا نیست، اصلا با بابان شیعه نمیخونه، چنین چیزی نبوده، امام صادق استاد ندیده. این ساخته و پرداخته ذهن ذبیح الله منصوریه. اما این که منشأ علم ائمه علیهم السلام چی بوده، این بحث کلامیه، ولی قبلا هم یه وقتی در حد اشاره عرض کردم، اینجا هم در حد اشاره عرض میکنم، بحث کلامی ما پاسخهای تاریخی عرض میکنیم. آیا منشأ علم ائمه علیهم السلام چی بوده؟ جواب چند تا منشأ داشته، یه منشأ دو منشأ نداشته. منشأ علم وسیع و گسترده ائمه علیهم السلام چند چیز بوده، یکی هم جور که در این سوال هم اشاره شده علومی بوده که از طریق پدرانشون به همدیگه ارث می بردن و اینا منتهی می شد به جدشون رسول خدا صلوات الله سلام علیه. بسیاری از احادیثی که از ائمه نقل شده سندش منتهی میشه به رسول خدا صلوات الله سلام، و این جالبه کسی کسانی جمع‌آوری کنن که احادیثی که احادیث نبویه ولی از طریق اهل بیت و ائمه علیهم السلام به ما رسیده. مجموعه علمی، چند تا مجموعه علمی از حضرت فاطمه سلام الله علیها و جدشون علی علیه السلام بهشون رسیده بوده، از جمله کتابی بوده به نام کتاب علی ازش یاد شده، در بعضی از برنامه من به تفصیل جواب دادم، کتاب پرحجمی بوده، مجموعه علومی بوده که امیرالمؤمنین علی علیه السلام از رسول الله یاد گرفته بوده و اینا رو یادداشت کرده بوده، یه مجموعه عظیمی بوده و این دست به دست منتقل می‌شده از هر امامی به امام دیگه، و در مجامع روایی و حدیثی ما مثل وسائل شیعه و کتب اربعه هست. مرحوم آیت الله احمدی میانجی در این کتاب ارزنده مکاتیب الرسول در مقدمه‌اش ایشون احصا میکنه و جاهاش هم نشون میده، جاهای از ائمه علیهم السلام آمدن سوال کردن حضرت جواب داده و گفته هاذا فی کتاب علیه، این در اون کتاب علیه. پس اینا میراث های علمی بوده، به ائمه رسیده بوده، مجموعه بوده به نام جفر، مجموعه بوده به نام جامعه، اینا علوم اختصاص ائمه بوده، به عنوان موارث امامت از هر امام به امام دیگه منتقل می شده. یک منشأ علم ائمه علیهم السلام قرآن مجید بوده که بینش خاصی داشتن، بصیرت خاصی داشتن و این مختص به ائمه علیهم السلام بوده و از امام صادق سلام الله یا حالا تردید برام حاصل شد امام باقر سلام الله رسیده که به یکی از دانشمند در زمان خودشون فرمود من هر چی گفتم به هم بگو این کجای قرآنه تا نشونت بدم. بنده در سیره پیشوایان در زندگی امام هادی سلام الله علیه و امام جواد چند مورد آیه آوردم که این دو بزرگوار مسئله فقهی را و حکم فقهی را از آیه خاصی استفاده کردند، در حالی که این آیه جزء آیات الاحکام اصطلاحی که حدود 500 آیه هست جزء آیات الاحکام نیست. حضرت با بصیرت خاصی از یه واژه قرآن مجید استفاده فقهی کرده. مثلا میگن متوکل عباسی که خیلی هم دشمن بوده با اهل بیت علیهم السلام، از میان خلفای بنی عباسی دیگه ظاهرا دشمن تر از
متوکل نبوده،
کسی نداشتیم. میگن در تاریخ ها نوشتن که این مریض شد، گفت که نه از کرد، گفت اگه من خوب شدم درهم کثیر و مال کثیر به فقرا میدهم و این خوب شد. نوبت رسید که به نظرش عمل کنه، درهم کثیر یعنی درهم زیاد، یعنی معین نکرده. در مقام وفای به نظر گیر کرد، فقها و علمای درباری و رسمی علمای اهل سنت را احضار که از اینا چی کرد، اینا نتونستن جواب بدن. متوکل را راهنمایی کردن به امام هادی علیه السلام. حضرت فرمود که 84 درهم اگر در راه خدا بدی برای ذمه میشه، به نظرت عمل کردی. فقها بهش گفتن که به متوکل گفتن مدرک این را بپرس از علی ابن محمد. حضرت فرمود مدرکش آیه قرآن مجیده. قرآن مجید میفرماید لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره. خداوند متعال امدادهای غیبی را یاد مسلمان ها و یاد رسول الله میاره، میفرماید لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره. خداوند متعال با امدادهای غیبی در موارد کثیر شما را یاری کرده. امام هادی سلام الله علیه فرمود مجموع غزوات رسول الله 84 تا بوده، خدا 84 تا را اینجا کثیر نامیده. اینه استفاده فقهی از یه تعبیر. ائمه علیهم السلام یه منشأش فهم خاص و برداشت خاصی که اختصاص اونا بود از قرآن مجید بود، و یکی از منابع علم گسترده ائمه علیهم السلام این بود که اونا محدثه بودن، یعنی الهام میشد به اونها، الهام غیبی میشد و این تحدیث و محدثه بودن غیر از وحیه. در قرآن مجید در تاریخ داریم حضرت مریم محدثه بوده وانچه پیغمبر نبوده، به مادر حضرت موسی الهام شد که این را بنداز تو دریا، نگران نباش ما او را نجات میدیم به تو بر میگردونیم. الهام شد به مادر حضرت موسی.
یعنی موردی به ائمه الهام میشه؟
بله موردی، مورد الهام شد و از مسلمات اعتقاد شیعه اینه که ائمه علیهم السلام محدث بودن و الهام میشد در موارد لازم بوده. بنابراین ائمه علیهم السلام حالا از جمله امام صادق سلام الله علیه که مورد سوالیشون بوده، به این صورت که ما تصور کنیم مکتب رفتن، مدرسه رفتن، دانشگاه رفتن، اساتید داشتن، نه نداشتن.
استاد یه بخش سوالشون به نظرم یه پاسخی هم میخواد که سوال فرمودن که ایشون تسلط به علوم تمام زمانها داشتن، یعنی در آن واحد، چون فرمودین موردی اعلام شد،
در حد نیاز ائمه مثل ما نمی گفتن که برم مطالعه کنم بیام فردا بیا یادم بنداز، نه جواب می دادن.
اگر سوال می شد فی‌البداهه جواب می دادن. خب استفاده کردیم از بیانات گوهربار استاد محترم تاریخ حوزه علمیه قم استاد مهدی پیشوایی، از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید. از شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف تشکر می کنیم. از محضر استاد پیشوایی هم تشکر میکنم و به اتفاق استاد پیشوایی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله.